بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأمر الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني وعدم دخل الإرادة فيها. این بحث در منطق است، در اصل مطرح شده، بعد وارد کتب اصول شده و مرحوم آخوندم به عنوان مقدمات تحت عنوان امر خامس آورد. اول باید صورت مسئله روشن بشه، اصلا محل نزاع کجاست. ببینید، ما لفظی داریم، معنایی داریم. حجر به معنای سنج. این لفظ ها و جیم و را وضع شده بر این واقعیت خارجی، ارتباط ذاتی هم ندارن بین این لفظ و اون معنا، جعلی اعتباریه. وضع هم معناش این شد که نحو ارتباط لللفظ بالمعنا، اختصاص اللفظ بالمعنا. این حجر رو بگیم موضوع لهشون واقعیت خارجی است. خب این حجر رو یه وقت یک انسانی میگوید با اراده تفهیم و تفهم، میخوام به اون معنای خارجی اشاره کنم، کلمه حجر رو به زبان میآورم. یه وقت نه، انسان در خواب کلمه حجر رو به کار میبره. یه وقت انسان نه، یک پرنده طوطی یاد گرفته لفظ حجر رو به کار میبره. خب پس بعضی وقتا متکلمی با اراده تفهیم معنا لفظ حجر رو به کار میبره، بعضی وقتا همون متکلم عاقل ذی شعور بدون اراده معنا انتقال از لفظ به معنا به کار میبره، مثلا نائمه. بعضی وقتا استان انسان نیست، مستعمل، استعمالی هم در کار نیست، فقط لفظ به کار برده میشه، مثلا طوطی لفظ رو به کار میبره، یا مثلا یه اشیایی به اشیای دیگر برخورد میکنه، به فرض صدای حجر در میاد. خب آیا در تمامی این حالتها وقتی من شنونده لفظ حجر رو شنیدم به معنا منتقل میشم یا نه؟ بدیهیه به معنا منتقل میشم، تبادر میکنه این معنا. لفظ رو بگن ولو متکلم از هر کدوم از اقسام باشه، به معنا من سامع و شنونده منتقل میشه. آخه وضع شده این لفظ زمانی که من قصد و اراده تفهیم داشته باشم، اون موقع استفاده بشه. بعضی ها رو این قصد وضع، کیفیت وضع، به توهم یک نظریه ای واداشته، چه بیان بجن انگار لفظ حجر برای موضوع لهش اون سنج نیست، موضوع لهش سنج مراده. یعنی این لفظ وضع شده برای اون حجری که اراده شده، این اراده شده هم داخل در موضوع لهه، وجه دخالتش به نحو شرطیت یا به نحو شطریت، شطرن و شرطن. شطر یعنی جز، شرط یعنی شرط. به شرط اراده وضع شده یا با جزئی معنایش اراده است. این اراده مرادشون چیه؟ اینا که نظریه رو میگن، ما اراده، یه مفهوم اراده داریم، یعنی کلمه اراده میگن یک مفهومی به ذهن من میاد، مفهوم اراده داریم. مثلا اینطوری مفهوم اراده رو در نظر بگیریم، از شوق المحجد المستطبه مثلا لتحریک العضلات، اون شوق شدیدی که سبب میشه انسان حرکت کنه، اقدام کنه. این مثلا بگیم مفهوم اراده. یکی واقعیت اراده داریم، حقیقت اراده، نه مفهوم شوق مؤکد، خود واقع شوق مؤکد. یه وقت من در به ذهن می آورم اراده رو، یه وقت الان بالفعل اراده دارم، اون واقعیت اراده. پس یه وقت مفهوم الاراده است، یه وقت واقعیت الاراده است، یه وقتم اراده انشائی است. اگر اینو مثلا یک بحثی هست، بعدن بحث خواهیم کرد، طلب و اراده یکیه، یعنی طلب انشائی همان اراده است. منی که از فردی آب میخواهم، انشاء طلب آب میکنم، و این طلب، انشاء طلب آب، یه نوع اراده انشائی است. اینم یک بحث. اینجا چه میگن؟ کلمه حجر وضع شده برای سنج واقعی به اضافه اراده، منظور کدوم اراده است؟ اون واقعیت اراده. یعنی انگار زمانی که متکلم واقعا در عالم ثبوت قصد این دارد که از این لفظ به واقعیت سنج منتقل بشه طرف، اون موقع این کلمه سنج دلالت می کند بر معنایش، و الا دلالت نمی کند. یعنی در موضوع له سنج این واقعیت الاراده هم هست. مرحوم آخوند اینو میاره و دلائل میاره که نه این باطله، بدیهی هم باطله. شما مثلا یک کلمه شنیدید، از همه بپرسن مثلا حجر شنیدیم، میگن چی؟ میگن همون سنج گفت دیگه. دیگه دنبال این نیستن که آیا اراده چرد اراده نچرد. این معناش اینه، در مقام تبیین معنا کاری به اراده ندارن. مرحوم آخوند چند تا دلیل میاره، البته یک دلیلش ایشون نیاورده، همون تبادره. دلیل دوم ایشون اینه چه؟ ببینید، در زیدون قائمون، اگر قائمون معنایش قیامیست چه مراده، این بر زیدون چه نمیشه حمله بشه، صرف قیام بر زیدون حمله میشه، قائم، صرف قائم بودن، نه قائمی که مراد متکلمه. به همین خاطر در این جملات یا ضربه زیدون، زیدی که مراده، این حمل بر اون ضربه نیسته، اون نزد چه، یا ضربهی که مراده اسناد به زید داده نمیشه چه. در همه اینها صرف ضربه است، صرف قائم بودنه. این در این جملات باید قائل بشویم انگار تدرید شده، موضوع له مرکبه از زید و اراده، از قائم بودن و اراده، در اون جزءش استعمال شده. همیشه با باید بیاییم بگیم که استعمال مجازیه، چون موضوع له برای کل در جزء استعمال شده. علاوه ببینید، دیگه ما موضوع له عام وضع عام نخواهیم داشت، چون در تمام موضوع له ها اگر اون واقع اراده قید بشه،
واقعیت ارادم یه وجود دیگه. در حکمت خونده اید، در فلسفه خونده اید، تشخص با وجوده. اگر واقعیت اراده داخل در موضوع له باشه، تمام معناها میشه جزئی. من این سنجو وضع کردم به لفظ حجر رو، به اون سنج با واقعیت اراده متکلم همراه با او. خب این هر اراده‌ای که در عالم خارج تحقق می‌یابد یه وجود شخصی جزئی است، اون موقع تمام موضوع اون لحظه میشه جزئی. خب آخه ابن سینا و شیخ توس، محقق توسی، خواجه نصر توسی یه جمله دارن که مقصودشون ظاهرا اینه: الدلالتو تابعتون للاراده، دلالت تابع اراده است، تا اراده ای نباشد دلالت نیست. مرحوم آخون میگه شما این جمله رو خوب متوجه نشده اید. ما دو نوع دلالت داریم: یک دلالت تصوری که اصطلاحا میگن دلالت خطوری، اصطلاحا میگن دلالت وضعیه. این دلالت خطوری، وضعیه، تصوریه، یعنی لفظ رو بگی معنا به ذهنت منتقل بشه، خطور بکنه، به خاطر اینکه علم به وضعی داری. فقط شرطش این است که علم به وضعی داشته باشی، که این در لغت معناش اینه، خطور میکنه با شنیدن لفظ. اینجا دیگه اراده دخیل نیست، این دلالت تصوری است. بحث ما هم در اینه، چون بحث ما این است وضعی شده برای این یا وضعی نشده. بحث ما در دلالت وضعیه و در دلالت تصوری است. اما این که بگیم متکلم از لفظ حجر اون واقعیت حجر رو اراده کرده، یعنی ما از این کلمه چه به کار برد، از اون کلمه به این مرحله بیاییم بگیم که در عالم واقع هم اراده کرده، اینو تابع واقعیت اراده است. اگر اراده کرده میشه، اراده نکرده نمیشه گفت که متکلم از لفظ حجر واقعیتش رو اراده کرده. اما منتقل میشه، دلالت تصوری داره. پس یه وقت دلالت تصدیقی هست بحث ما، در اون دلالت تصدیقی بله تابع اراده است. تا اراده متکلم احراز نشه این دلالت تصدیقی نمی کند. یعنی ما نمی توانیم بگوییم چه متکلم آن معنا را اراده و قصد کرده، لاچن دلالت تصوری است، آن معنا خطور میکنه به ذهن من. آن معنا را متکلم اراده کرده، بله این تابع اراده اوست، تا اراده نکنه این تحقق نمی یابد. این نوع دلالت تصدیقی تابع اراده اوست. اما دلالت تصوری فقط تابع علم بنده به وضعه. اگر عالم به لغات بشوم، از لفظ به معنا فوری منتقل میشم، خطور میکنه. پس این چه میگن الدلالت و تابعتون للاراده، اگر مرادشون دلالت تصوری است، نه تابع نیست. اگر مرادشون دلالت تصدیقی است، بله تابع هست. این نهایت الکلام فی هذا المقام. میفرماید لا ریب الامر خامس، هیچ شبهه‌ای نیست الفاظ وضع شده در قبال معانیشون، من حیثیه یعنی ذات المعانی، خود معنا. لا من حیثیه مرادتا للاف، نه از این جهت که اون الف معانی مورد اراده متکلم واقع شده از این لفظ، نه با این گید وضع نشده. این نتیجهش میدونی چیه؟ اگر یک متکلمی اراده این معنا رو نکرده، بیایم بگیم دیگه موضوع له نیست، این حجر موضوع له نیست در اون مقام. نه، هست موضوع له، به همین خاطر خطور میکنه به ذهن من، لاچن نمیتونم بگم او تصدیق کرده. یعنی دلالت تصدیقی او اراده کرده است تا ما نفی میکنیم اون موقع. خب لما عرفت به ما لا مزید علیه، چون قبلا هم در بحث معانی حروف، بحث انشا و اخبار، بحث ضمیر و اسم اشاره گفتیم، یه وقت کیفیت استعمال به چه نحو استعمال میکنم، این بله در کیفیت استعمال، اگر با اراده استعمال کردم، اراده استعمالی داشتم، اراده جدی داشتم، اون موقع میگم که متکلم این لفظ رو اراده کرده. اما این کیفیت استعمال یعنی مال اراده یا بلا اراده دخلی به موضوع له ندارد، این چند مرحله از موضوع له متأخره. اول وضع، موضوع له، مستعمل فی، استعمال و کیفیت الاستعمال. اون در اون کیفیت الاستعمال نقش داره که آیا مال اراده استعمال کردم یا بلا ارادتن این کلمه از زبانم خارج شد. لما عرفتم این ان قصد المعنا، قصد معنا الا انها القصد، چه در معانی حروفی قصد عالی و استقلالی، در اخبار قصد ایجاد و قصد حکایت در انشا و اخبار، در ضمیر و اشاره و اینها تخاطب و قصد تخاطب و قصد تشخص و اشاره، اینها از من ليس من مقومات الاستعمال، اینها از مقومات استعمالن، از کیفیت استعمالن. فلا یکون و یکون من قیود المستعمل فيه، از قیود مستعمل فيه نیستن، که برسد از قیود موضوع له. هازا مضافن، اینا ادله مرحوم آخونده که اراده دخیل در موضوع له نیست. مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل، بدیهیه، ضرورت یعنی بدیهیه، حمل و اسناد در جمله ها صحیحه، زیدون قائمون گفتن صحیحه، ضرب زیدون گفتن صحیحه، بدون استعمال مجازی هم به ذهن ما نمیاد که اینجا مجاز استعمال کردیم. بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بدون اینکه در الفاظ مستد و مستند الیه تصرف کنیم. اطراف یعنی اطراف الحمل، اطراف الاسناد، اطراف الحمل میشه موضوع محمول، اطراف الاسناد همان میشه مستند و مستند الیه که همان موضوع محمول، بدون اینکه در اونها تصرف کنم. یعنی زید همان زید معناش، نه زید مراد، قائمون قائمونه و این قائمون رو بر زیدون حمل میکنم و حمل صحیحه و اصلا به ذهنم نمیاد که اول تدریج کردم از یه جزء معناش بعد حمل کردم. معنه لو کانت موضوعتا لها به ماهی مراد، اگر وضع شده بود برای این معانی این الفاظ، از این حیث چه این معانی مراد لافظه، مراد متکلمه، یعنی با این جز با این شرط، لما صحه، بدون تصرف صحیح نبود. باید اول تصرف می کردم. یعنی چه تصرف می کردم؟ یعنی تجرید می کردم موضوع له رو، می گفتم قائمون قائمون مراده، ولی اینجا من مرادم صرف قائمونه، تجرید می کردم، تصرف می کردم در مضاف موضوع له، بعد هم بداهت ان المحمول لا زیدن، اونی که حمل میشه زید در زیدون قائمون، و المسندون له فی ضرب زیدون، مسندون له در ضرب زیدون مثلا، یعنی و المسند الى زید، اینطوری اونی که مسندون له با هم نه، و المسند الى زید، اونی که اسناد داده میشه به زید در ضرب زیدون مثلا، پس المحمول الى زید، المسند الى زید در زیدون قائمون ضرب زیدون، هو نفس القیام و ضرب، خود قیام و ضرب به او نسبت میدیم. لا به ما هو مرادان، نه با این قید چه این دو مرادن، یعنی ما قیام مراد رو به زید نسبت نمیدیم، غلط میشه، قیام رو به زید نسبت میدیم میشه قائمون، ضرب مراد رو به زید نسبت نمیدیم، ضرب رو به زید نسبت بدیم. اونی که در عالم خارج با زید متحده ضرب خارجیه، نه ضرب به اضافه اراده اون متکلم. اراده متکلم با زید ارتباط نداره، با اون متکلم ارتباط داره. پس باید تجرید کنیم. نه اونم بدیهیست، ما بدون تجرید استعمال میکنیم. علاوه یه مشکل دیگری پیش میاد اینجا. من نهو یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع نخواستن. تمام الفاظ اسماء اجناس هم، حتی اونایی که گفتیم وضع عام موضوع له عامه، مثل انسان و اسماء حجر و شجر و همه اینها که برای کلی وضع شده بود، چون قید اراده متکلم و مرادمون هم از اراده واقعیت الاراده، اون تشخص اراده است، میشه جزئی، تمام موضوع لها میشه خاص. من یلزم کن و وضع عام تمام الفاظ عام و موضوع لها خاص باشه. چرا؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ، به خاطر اینکه معتبر میشه دیگه، اگر اون قائل به این دخالت اراده بشیم، اونی که معتبره خصوص اراده لافظینه، یعنی متکلمینه در ما وضع اللفظ. یعنی اون واقع، اینجا زیرش خط بزنید، مراد از خصوص اراده یعنی اراده، واقعیت الاراده، اون وجود واقعی اراده در موضوع له لفظ معتبر بشه. فإنه لا مجال لتوهم اخص مفهوم الاراده فی، چون هیچ جا نداره بیایم بگیم مفهوم کلی اراده در این حجر اخص شده، یعنی در حجر معنای حجر، بیایم بگیم معنای حجر سنج مراد، یعنی سنج به اضافه مفهوم اراده است، نه، سنج به اضافه واقعیت اراده، اون عالم خارج متکلمون اراده میکنه، اون واقعیت اراده. خب این همه موضوع لها میشه خاص. و ها چزل حال فی طرف الموضوع، چجور در محمول اینطوریه، یعنی قائمون و ضرب اینطوریه، در موضوع هم همین میشه، زید هم همینطوری میشه، انسان هم همینطوری میشه، همشون خاص میشه. خب پس ابن سینا چی میگه؟ خواجه نصرالدین طوسی چی میگه؟ و اما ما حکی عن العلمین، اما اونی که از دو تا شخصیت بزرگ شیخ رئیس و محقق طوسی خواجه نصرالدین طوسی حکایت شده، من مسیر هما، چه اینا قائل شدن ان دلالت تتبع الاراده، گفتن دلالت تابع اراده است، تا اراده متکلم نشه دلالت نیست، تا من متکلم لفظ حجر رو به کار میبرم اراده نکنم که به معنا منتقل بشه، این دلالت در کار نیست. فلا این حرفو خوب باید معنا کنیم، این مربوط به دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوری. فلیس ناظرن الی کون الالفاظ موضوعتا للمعانی، این ناظر به این نیست که لفظ وضع شده برای معانی با این گید که اون معانی اراده شده از طرف متجلم، با واقعیت الاراده، همراه با واقعیت الاراده للافظ با این گید وضع شده. چما توهمه بعض الافاظل، چه بعضی از افاظل مثلا صاحب فصول این گونه توهم کرد. بس این دو بزرگوار چی میخوام بفرماین؟ میگه این بزرگوار میفرماین بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ الى معانی ها، این الفاظ به معانیشون دلالت کنه، اما به دلالت تصدیقیه. به دلالت تصدیقیه یعنی چه؟ یعنی بر دوش متکلم بذاریم که شما اراده کرده اید، این تابع اراده است. ای دلالت ها الى کونها مرادتن للافظه ها، این دلالت کند بر این چه این معانی مراد متکلم این الفاظ بوده، در عالم ثبوت واقعا اون باید اراده کند تا در عالم اثبات این دلالت کند بر اون. یعنی ما با گرائنی باید اثبات کنیم که او اراده کرده تا این دلالت کند بر او. تتبع و ارادتها من، چه دلالتها تابع هست اراده این الفاظ، ببخشید ارادت المعانی من الالفاظ، این تابع این است اون متکلم از این الفاظ و معانی رو اراده کرده باشد، اون موقع میتوانیم دلالت تصدیقیه رو قبول کنیم، بگیم که متکلم این معنا رو میخواست بگوید، این معنا رو گفت. و یتفرع علیها، متفرع بر اون دلالت الفاظ، متفرع بر اون معانی است. بله، تبعیت مقام الاثبات للثبوت، علیها رو به دلالت تصدیقیه هم میشه برگردون، چه یعنی این یتفرع و این دلالت الفاظ بر معانی بر دلالت تصدیقیه. تبعیت مقام الاثبات للثبوت، چجور مقام اثبات بر ثبوت تابه؟ اول باید واقعیتی باشه تا ما اون واقعیت رو بتوانیم کشف کنیم. اینجا هم اول باید اراده باشد تا این لفظ دلالت کند، البته به دلالت تصدیقی. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، چنان که کشف چی میشه؟ واقعی که کشف شده باشد. یعنی اگر واقعا اون متکلم اراده کرده، من میتونم کشف کنم اراده رو با این دلالت، و الا اراده ای نکرده دیگه در مقام ثبوت هیچی نیست. من چه چیزی رو میخوام کشف کنم؟ میدونی شبیه چی میشه؟ در یک دیوون خونه دیوانه ها صف کشیده بودن، نگاه میکردن به یه اتاق تاریکی، یه عاقل اومد اونم صف وایستاد، رفت نوبتش رسید، نگاه کرد یه اتاق تاریکی، از پنجرش نگاه میکنن هیچی هم نیست. به اینا گفت که شما اونجا دنبال چی هستید؟ هیچی نیست آخه. گفت ببینینو، ما روزها هفته ها میخواییم پیدا کنیم، هنوز پیدا نکردیم، شما میخواید با یک بار نگاه کردن پیدا کنید؟ چون این یعنی اونجا چیزی نباشه چه نمیشه کشف کرد. اگر اراده متکلم نباشه دیگه این الفاظ دلالت نمی کند. الدلاله تابعتون لل اراده، فإنه لولا ثبوت الواقع، اگر در واقع ثبوتی نباشه، اراده ای از متکلم در واقع نباشه، لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجاله، دیگه مقام اثبات نداره. مقام اثبات زمانی هست مقام ثبوت داشته باشه. خب این به چه درد میخوره؟ میگه خب اول باید ما احراز بکنیم که متکلم در صدد تفهیم و تفهمه، در صدد این است مطلبی به ما برساند، اون موقع میریم میگیم که خب این در مقام افاده داشتن یعنی اراده داره دیگه، این چشم میکنه، و لذا لابد من احراز کون المتکلم به سبب الافاده، متکلم در صدد رساندن مطلب از تفهیم و تفهمه، در سبب افاده این است فی اثبات ارادت ماه و ظاهر و کلامه، که اثبات کند اونی که ظاهر کلامش بر او دلالت می کند، و اون موقع فی دلالتی علی الاراده، متکلم در صدد افاده باشد، بله هم اثبات اراده می کند و هم دلالت می کند این متکلم در صدد افاده داشتن بر ارادهش. خب بعد می فرماید و الا لما کانت لکلامه حاضر دلاله، دیگه این کلامش دلالت تصدیقیه نداره، ولو هر جمله هر کلمه دلالت تصوریه داره، خطور به معنا در هر جمله میشه، ولی به نام متکلم نوشتن باید او اراده داشته باشد، و این کانت له دلالت تصدیقیه، ولو این کلمات کلام دلالت تصدیقی تصوری داره. ای کون و سمائی، وقتی من این کلام رو شنیدم موجبا لاختار معناه الموزون له، موجب میشه من خطور کنم به معنای موزون لهش. ولو این کلمه رو از کجا شنیدم؟ ولو من وراء الجدار، از پشت در شنیدم. یا من لافظ بلا شعور، از توتی شنیدم. ولا من لافظ بلا اختیار، کسی چی بی اختیار در خواب این حرف رو میزد شنیدن، خطور به معنا میکنه. پس بخوام بجم این متکلم اراده کرده، نه با صرف وضع نمیتونم، چون این لفظ این معنا رو داره پس متکلم اراده کرده، نه اونو تابع اراده است. اون نوع دلالت که متکلم اراده کرده بود باید در واقع اراده باشد تا این حرفو بتونم بزنم، چون این بحث اثباتی متوقف بر بحث ثبوت اراده است فی الواقع. خب یه اشکال اینجا پیش میاد. پس من وقتی خطا میکنم دلالتی پس در کار نیست دیگه، پس چجور من با دلالت معنا میکردم؟ میگه اونجا خیال میکردید دلالته، بله حقیقتش واقعیتش جهالت بود. شما خیال میکردید که اون جایی که اراده نیست، مثلا متکلم معنای رو اراده میکنه ولیکن اون مخاطب من یه معنای دیگری میفهمه. خب اینجا من خیال میکردم اون معنا رو اراده کرده، بر گردن او گذاشتم، و الا چون جهالت داشتم اون اصلش جهالته. یلزم ان لا یکون هناچه دلالتون اندل خطا، باید پس دلالتی در زمان خطا نباشه، دلال منظور دلالت تصدیقی. ولگت به ما لیسم برادن، و همچنین لازم میاد ما گت پیدا کنیم به اونی که مراد نیست. این ولگت عطف تفسیری خطاست، به همین خاطر باید ذره بخونیم. ببینید اندل خطا ولگت به ما لیسه به مراد، یه جمله گفته بود متکلم، من فکر میکردم معناش اینه ولیکن بعدم فهمیدم خطا کردم، گت پیدا کردم که مرادش این نیست. خب گت پیدا کردم، اینجا خلاصه دلالت هست یا نیست؟ یا مورد دوم، اول اعتقاد به ارادت شیئن، یعنی اندل اعتقاد به ارادت شیئن، من معتقدم که او یه جو این حرفو زد، بعد فهمیدم که نه اصلا هیچ قصدی نداشت، شوخی میگفت. ببینید نزد من صیغه طلاق خوند، من معتقد شدم که زنشو طلاق داد، بعد فهمیدم نه شوخی کردم. خب اون موقعی که معتقد شده بودم زنشو طلاق داد، اینجا دلالت تصدیقی داشت یا نداشت؟ خب داشت دیگه، چون معتقد شده بودم، میگفتم متکلم اینو اراده کرده. یا اون موقعی که خطا من کردم، قبل از خطا به اون میگفتم متکلم این حرفو زده، بعدن خطا هم روشن شد، میگه درسته اون موقع شما میگفتید دلالت تصدیقیه، به نام متکلم اسناد میدادید، ولیکن جهالت داشتید، در حقیقت جهالت خودت سبب شده بود که از اونجا دلالت تصدیقیه بگویی، ولی دلالت تصدیقیه نداشت. اعتقاد به اراده شی ولم یکن له من اللفظ مراد، با اینکه متکلم از اون لفظ اون اراده ای نداشت، شوخی میکرد، تمرین طلاق میکرد. میگه خب من آخه میگفتم متکلم طلاق داد، اون موقعی که هنوز نفهمیده بودم تمرین کرده، شوخی کرده. میگه نه لا یکون هین ازن دلالتون، اصلا دلالت نبود، اشتباه تو بود میگفتی دلالته، بل یکون هناچه جهالتون و زلاله، یحسب حال جاهل دلاله. این آدم خطاکار، این آدم جاهل مرکب که خیال میکرد اون زنشو طلاق داده، خیال میکرد این دلالت داره، در حقیقت دلالت نداره. یعنی خطای عالم اثبات نسبت به ثبوت، این چه من فکر می کردم دلالت می کنه در عالم ثبوت اراده داره، خطا معناش این نیست که واقعا اراده داره،
نه نداره، من خیال می کردم اراده داشت.
ولی امری قسم به جانم ما افاده الالمان من التبعیه، این دو بزرگوار ابن سینا و خواجه چه فرمودن، تابع هست یعنی دلالت تابع اراده است، واضحون لا محیسن، هیچ غباری درش نیست، واضحه، دلالت تصوریه رو نمیخواد بجه، دلالت تصدیقیه رو میگه. ولا ینگزی تعجبی، تعجب من هیچ وقت تمام نشد که فاضل بزرگواری چون صاحب فصول به این خلط افتاده، کیف رضی المتوهم، چجور این توهم کننده راضی شده، ان یجعل کلامهما، کلام این دو بزرگوار رو قرار بدهد، ناظرن الی ما لا ینبغی صدوره عن فاضله، ناظر به اون معنایی که اصلا از یک فاضل هم صادر نمیشه، فضلن من هو علم فی التحقیق و التحقیق، چه برسد به اون شخصی که شخصیت نمونه در تحقیقه، شخصیت نمونه در دقته، اصلا علم نشانه دقت و تحقیق اینا هستن، بیایم این حرف سست رو به اونها نسبت بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.